دعوت میکنم به برنامه ارغنون از رادیو گفتگو توجه کنید.
عالم از ناله عشاق مبادا خالی، که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد. ارغنون
ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است. به نام خدا، درود و ادب فراوان به شما شنوندگان بسیار خوب. رضا مهدوی هستم. افتخار دارم تا حدود 60 دقیقه با شما گرامیان از رادیو گفتگو همراه باشم. موضوع این برنامه آواز ایرانی است. می‌خواهیم ببینیم که آواز ایرانی تا کجا پیشرفت کرده، در گذشته‌ها چگونه بوده و نسل نو با این مهم که مختص ما ایرانیان است چگونه برخورد می‌کنه در آموزش‌ها و اجراهای صحنه‌ای و استدیویی. آواز شاکله مهمی است که استوار بر ادبیات ایران، که خود ادبیات ایران به عنوان یک بستر، به عنوان یک شاخصه کمک میکنه به فرهنگ موسیقی، به فرهنگ شنیداری، به خصوص به فرهنگ آوازی، تا اینکه اگر شعری نباشد هیچ آوازی شکل نمیگیرد و آواخوانی صرف که در مغرب زمین هم نمونه ها دارد به عنوان آکاپلا و ووکاپلا و آواهایی که از حنجره خارج میشه، اما در ایران سرزمین شعر و موسیقی، اشعار با تنین‌های مختلف و تحریرهای مختلف شنیده میشه و به گوش هوش جان مینشینه. در فرهنگ آوازی اشعار شاعران به درستی به جان و دل مردم مینشینه و باعث معرفی بسیاری از دیوانها و شعرا و ترانه سرایان میشه، که این اقبالی است که موسیقی در اختیار شعرا و شعر و ادبیات فارسی و ایرانیان قرار داده از گذشته ها تا اکنون. ما سعی میکنیم در این برنامه با حضور کارشناس ارجمندی که به صورت تشریف میآورند درباره آواز هر آنچه که شایسته و بایسته است صحبت بکنیم و فرهنگ شنیداری شما رو هم درباره این موضوع مهم بتوانیم سهمی در بالا بردنش داشته باشیم. راه‌های ارتباطی با ارغنون رادیو گفتگو 301035 و تلفن رابطه عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همینطور برنامه کاربردی ایران صدا هست که اکنون بر خط دارید میشنوید و بعداً هم میتوانید به صورت ضبط شده که ذخیره شده برای شما که بتونید در آینده ها هم استفاده بکنید موجود خواهد بود. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر صادق شیخ زاده به استودیو تشریف آوردن. خواننده آواز ایرانی هستند و تحصیلات دکتراشون در زمینه ادبیات هست و با موسیقی کاملا آشنایی دارند و ستار هم می نوازند. جناب آقای شیخ زاده، خیلی خوش آمدید به ارغنون رادیو گفتگو.
عرض سلام و ادب و احترام محضر شما استاد نازنین و گرامی و همچنین مخاطبان دغدغه‌مند عرصه جدی موسیقی. خرسندی و خوشنودی از آن بنده است که در محضر شما متلمس هست.
بزرگوارید، خیلی خوش آمدید.
عزیزین، خواهش میکنم.
اگه موافقید در ابتدا از خودتون بیشتر بدونیم که موسیقی از کودکی شروع کردید، به سفارش کسی بوده، در گذر زمان چه اتفاقی افتاده تا اکنون رو مختصر مفید اینجاز بشنوید.
بله بله، حتما به شرط لیاقت عرض میکنم. من متولد سال 67 هست، اسفند 67 هستم در واقع، و خب اولین شاکله های آوازی رو به دلیل یک، یعنی کپی کردن یک قرائتی از آقای منشاوی، مجبور شدم که وارد نغمات جناب محمود کریمی بشم، محمود کریمی ردیفدان.
بله.
که از ایشون
شاگرد عبدالله خان دوام.
بله بله، که از ایشون یک ماهوری بیاموزم که بتونم اون در واقع فراز قرآنی رو اجرا بکنم. جذابیت های این آواز اصیل ایرانی در فرایند تکنیکال انقدر زیاد بود که تا به این لحظه ماندگار شدیم. جزو کسانی که خیلی خصوصیت ویژه منحصر به فرد داشتن برای اینکه من وارد موسیقی آوازی بشم. یه پسرخاله‌ای ما داریم، ایشون دانش آموخته هنرهای زیبای دانشگاه تهران هستن، نوازنده محترم تار. با ایشون همیشه در رابطه با نوع نغمه ها صحبت میکردیم. البته نیمای سلیمی نازنین خیلی به من لطف داشت، با توجه به اینکه خیلی هم سن و سال بیشتری نسبت به من داشت، در واقع به جهت نوه های خاندان مادری ایشون بزرگترین نوه بود و با ما که تقریبا میشد بگیم دیگه تو اون دوره ها کوچکترین نوه بودیم، خیلی نزدیکی فرهنگی به سزایی رو تعریف کرده بود. این وضعیت باعث شد که توی بدبستان‌های نوارها یا بعداً مثلا سیدی، حالا اون موقع مثل این عصر حاضر نبود که ما بتونیم با یه جستجوی ساده هر نغمه‌ای که دلمون میخواد رو داشته باشیم، ولی خب میشه یه مجموعه خیلی به نظر من مبسوط و کاملی از نغمه‌ها و آوازها داشت. خب از شاگردان جناب استاد حسین علیزاده هم بودن، به خاطر همین خیلی نزدیک تونستیم که موسیقی آوازی رو از روی نغمات سازی که ایشون می نواختن، یا اینکه در بعضی از گفتگوها پیرامونش با هم دیگه سخن می گفتیم، تا اندازه قابل توجهی، حالا انقدر که من بضاعت داشتم، نه اینکه بیاموزیم ولی آشنا بشیم. بعد از اون توسط یه دوستی داشت نیما، آقای فرشاد جمالی که از خوانندگان هستن، توسط آقای فرشاد جمالی من با کلاس‌های آواز جناب استاد محمد اسماعیل قنبری آشنا شدم. این قضیه مال سال 84 فکر می‌کنم، برای اولین بار من کلاس آواز رفتم. خب من دبیرستانی بودم و رشته ریاضی هم می‌خوندم. کلاس آواز آقای محمد اسماعیل قنبری، چون ایشون از شاگردان آقای احمد ابراهیمی و آقای عمومی بودن، خیلی شعر محور بود اصلا. یعنی همون لحظه که ما وارد کلاس شدیم، قضیه به این شکل بود که باید یک شعری رو از حافظ ما روخوانی می‌کردیم. ولی این خاطره من چند بارم گفتم، اینجا هم خالی از لطف نیست که بگم. خب البته غرور نوجوانی هم بسیار بر ما حیطه داشت. برای من هم سوال بود، ما اومدیم آواز بخونیم، حالا این روخوانی کردن شعر چه خصوصیت بایسته‌ای میتونه باشه؟ خیلی از سر سیری اون شعری که همه داشتن سر کلاس از رو می‌خوندن، منم خوندم و قابل توجه شماست که عرض بکنم همچنین مخاطبین گرامی، 18 غلط داشتم. یعنی توی 8 بیت 18 غلط روخانی داشتم شعر حافظ. شعر حافظش هم خیلی شعر معروفی بود، همون یوسف گمگشته بازآید به کنعان غم مخور، ولی من فقط همین قسمت اولش رو بلد بودم، بقیه‌اش رو که اصلا نه در دبیرستان دیده بودیم نه افتخار داشتیم که حافظ رو در جای دیگه‌ای باز کنیم که ببینیم و آشنا بشیم. اون یک تلنگر خیلی ویژه‌ای بود که بعدها که من حتی کنکور ریاضی دادم، به این فکر کردم که خب بهتره که ما حالا که داریم آواز می‌خونیم مثلا وارد زبان و ادبیات فارسی و رشته های بایسته علوم انسانی بشیم. و بعد از اونم که دیگه متلمبس در پیشگاه خود حضرت عالی بودیم و آلبوم نفست ما رو لطف کردید، منت گذاشتید، نشر دادین، اینک از امید زنده باشین. و کنونم که پس از سالها این افتخار رو پیدا کردیم در خدمت شما مجددا تلمس کنیم.
بسیار پس تحصیلات دکتر شما ادبیاتی؟
بله بله، دکتر ادبیات فارسی است.
خیلی خوب. این ادبیات چقدر کمک کرد به فرهنگ شنیداری؟ شما چیز رو میخوانید، با چشم میبینید، هضمش میکنید، معنی میکنید، مزه میکنید، دارای حکمت میشید، معنویت تو زندگیتون تاثیر میذاره. اما تو بحث فرهنگ شنیداری، آیا فقط به واسطه آواز یا شعر حافظ رو میشه بدون اینکه از کاغذ صدایی بیرون بیاد خوندش، با چشم صداشو شنید؟
حرف زیبا و جالبی. من حالا چون که یکمی هم معلمی ادبیات فارسی میکنم، همیشه دوستانی که بابت نوشته های ادبی مراجعه میکنن، حالا البته در حلقه شاعرانم به مدد بزرگان و گرامیان و ارجمندان معاصر ما رو رامیدن، من همیشه این نکته رو عرض میکنم که یک تفاوت بایسته بین جمله خبری و جمله ادبی وجود داره و اون در رسیدن کیفیت خبره. یعنی جمله خبری صرفا خبر رو آنچنان که بایسته است به استحضار شما میرسونه، جمله تموم میشه. اما این خبر وقتی به وقوع میپیونده، حالا یک رخدادهای ادبی منحصر به فرد خودش که مزین هست به معانی و بیان، به آرایهای ادبی، حتی به دایره لغات ممکنه که غیر ملموس اندازه ادبیات نوشتاری و محاوره مردمی، وقت اون موقع کیفیت دیگری پیدا میکنه. فرض بفرمایید که ما میگیم که حالا در ادبیات همین روزمره خودمون میگیم بابا دیگه اون کسی که رفته دیگه رفته، اما یک کسی مثل رودکی از همین خصوصیت استفاده میکنه و یک معنی خیلی عمیقی رو خلق میکنه. اونجایی که داره آقای بلعمی رو بابت مرگ فرزندش تسلی میده، اون در واقع قطعه ای که از ایشون هست، این قصیده ای که از ایشون هست که با این شکلی شروع میشه که ای آن که غمگنی و سزاواری و در نهان سرش همی باری، میگه رفت آن که رفت، آمد آن که آمد، بود آن که بود، خیره چه غم داری. منظورم اینه که ممکنه حتی گاهی این کلمه هایی که کنار هم دیگه چیده میشن و معانی بلند اساسا اونها خلق میکنن، خیلی 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 ساده کنار هم قرار بگیرن، اما چون با یک مهندسی ذهنی بایسته‌ای این خصوصیت به وقوع میپیونده، اون وقت عمق معنای بیشتری داره. خواننده‌ای که بتونه به این عمق معنا پی ببره قطعا از نغمه‌ای استفاده میکنه که اون نغمه هم دارای همین عمق باشه. حضرت عالی استاد بنده هستید و بهتر از هر کس دیگه مستحضرین. برای مخاطبین گرامی و ارجمندی عرض میکنم که ممکنه حالا کمی فاصله داشته باشن، خب ما الان مثلا این بیت از رودکی رو اگر بیایم یه جایی توی یه نغمه رمانتیکی مثل بیات اصفهان بخونیم شاید خیلی جا نداشته باشه، یا در یک نغمه غم انگیزی مثل فواصل مثلا پنجم و ششم شور در دشتی یا کرد بیات اجرا بکنیم شاید خیلی خصوصیت نداشته باشه، ولی اگر این در سگاه بخونیم، در راس پنجگاه بخونیم، در نوا بخونیم، در شاخطایی بخونیم، اونجا چون خود همون نغمه ها به دلیل چیدمان صوتی که کنار هم دیگه دارن اون دعوت به اندیشه رو میکنن، خب شعر هم داره دعوت به اندیشه میکنه، نغمه هم همینطور، اینا دست به دست هم دیگه میده و یک اثری خلق میشه که بشه در رابطه باش تعامل کرد.
خیلی عالی، شما رو خسته نکنیم در ابتدای برنامه، اگر موافقید ما رو مهمان بکنید، بیتی ابیاتی
چشم حتما، نغمه رو شما انتخاب کنید،
شما بفرمایید،
زندگی زنده باشید. من دوست دارم که برای این ابتدا شما مثلا یه دستگاه رو شما بگید، من اونجا یه نغمه خدمت شما تقدیم.
خوب شفای موقع نوا فکر کنم بچسبه. آخه
بله چرا که نه، خیلی هم خوب، حتما چشم. یک مثنوی نوا به پیشگاه شما تقدیم میکنم، یادی هم میکنیم از استاد مرحوم جناب احمد ابراهیمی،
خدا رحمتش کنه،
که با شعری از بانو پروین اعتصامی این درس رو به ما دادن. همچنین عرض ارادت خودم رو به پیشگاه جناب استاد محمد اسماعیل غنبری هم تقدیم میکنم که ما بعدها رفع اشکال کردیم این نغمات تو پیشگاهشون. مادر موسی چو موسی را بنین برفکن از گفته رب جلیل، کرد با حسرت سوی وی او نگاه، که فرزند خرد بی پناه، گر فراموشت کند لطف خدا. چون رهی زین کشتی بینا خدا، و یا مرد کین چه فکر باطل است، و یا مرد کین چه فکر باطل است، ره رو به ما اینکن در منزل است، ما گرفتیم آن چه تو انداختیم دست اقرا دیدی و
نشناختی دست حق را، دیدی و نشناختی،
بعدم استاد می فرمودن که ما البته دست حق رو همیشه می بینیم و نمی شناسیم.
خیلی عالی، به این صدای گرمونرمتون جناب دکتر شیخ ساده عزیز نواختید ما رو، به هم تو
شنوندگان
عزیز رو امیدوارم تا انتهای برنامه حتما قابلید و باز هم بشنوید. بفرمایید که این آواز زیبا و این شعر زیبا و این تنین خوش که مختص ما ایرانی هاست و خیلی دوستش دارن که بخوان یادش بگیرن، ولی خب این موهبت تو سرزمین ماست.
بله بله.
جوانان امروزی چه روی کردی نسبت بهش دارن؟ برمیگردن ببینن گذشتگانشون، پدرانشون، خوانندگانشون چه کردن؟ یا میبینن سخت رها میکنن یا نه ما اشتباه میکنیم؟ خیلی ها هستن که از کودکی میان اینو یاد میگیرن و ادامه میدن.
والا به عذرخواهی میکنم، به دلیل اینکه حالا یه کوچولو بی‌ادبی کردیم در محضر اساتیدی مثل حضرت عالی و یه کمی خیلی محدودی با جوانایی سر و کار دارم که خب اینا بسیار سر پرسودایی در فن آواز دارن، میتونم عرض کنم واقعا دغدغه مندن و بسیار هم توانان، یعنی علی رغم اینکه شاید ما فکر کنیم که مثلا یه نغمه ای رو باید بعد شما ماها بشینید، نه، این جوون میشینه مثلا تو هفته وقت خودشو میذاره، تمرکز میکنه، با توجه به امکاناتی هم که در دست داره میره سراغ نغمه و نغمه رو اونچنان که بایسته است به سرانجام هم میرسونه اتفاقا. بله. خیلی هم خوب داره استفاده میکنه از این حوزه، ولی یه مشکلی که به نظرم میرسه به جهت آسیب شناسی پیرامون این خصوصیت وجود داره اینه که این فضاهای نسبتاً مجازی یا حقیقی که دسترسی‌هایی رو ایجاد می‌کنه تبدیل میشه به یک تریبون‌هایی که مثلا قوره نشده همه به سمت مویز شدن حرکت می‌کنن. این که شما بتونید یک آوازی رو تو یک دقیقه دو دقیقه بخونید فوق‌العاده است، آفرین، دم شما گرم، ولی موسیقی ما موسیقی یک دقیقه یا دو دقیقه‌ای نیست.
بله.
یعنی همونطور که خود حضرت عالی هم مستحضر هستین، کنسرت های ما دیگه اون فرایند معمول یا به قول نرمالش از یک ساعت حداقل باید بیشتر باشه دیگه. باید دید که چه مقدار ارزش توانایی در اون بسته صوتی شنیداریه یک ساعته 40 دقیقه‌ای وجود داره. بعد میان مثلا این یه دقیقه و دو دقیقه ها رو اجرا میکنن، خیلی هم فوق‌العاده و بی‌نظیره. همین باعث میشه که این تصور برای خودشون ایجاد بشه که مدت زمان طولانی تری هم میشود، اون رو که میرن آزمایش میکنن با یک شکست هایی مواجه میشن و سرخورده میشن. نباید اینطوری فکر کنن به موضوع. ما میتونیم یک آواز یه دقیقه دو دقیقه حتی بدون ساز بخونیم، خیلی هم بی‌نظیر، فوق‌العاده هم از دم شما گرم. منتها باید این گستره رو بهش فکر کرد که چطور میشه این حجم توانایی هایی که وجود داره رو یک تداوم بهتری بخشید. فکر میکنم تنها نکته ای که در آسیب شناسی آواز جوونا میشه بهش اشاره کرد که کمک کنه به این که بهتر بشن همینه، وگرنه فرض کنید که یه دفعه ممکنه سر کلاس یه آوازی بخونیم یه گوشه ای، بعد بگن آقا آقای فلانی هم اینو اینطوری خونده، آقای بهمانی اینو اینجوری خونده، این در فلان تاریخ این شکلی، تاریخ موسیقی این بچه ها به دلیل اندازه دیتا و اطلاعات که در دست دارن بسیار بسیار کاملتر و مستدلتر از کسانی است که در زمان این کمترین بودن. بنابراین فقط مسئله سر اون تداوم حضوره و من اینجا به عنوان برادر حالا بزرگتر کوچکتر هر جوری که حساب کنین این رو عرض میکنم که بچه ها بمونید بر سر آواز اصیل ایرانی، بمونید، اون اتفاقی که باید برای شما بیفته حتما یه روزی خودش به وقوع میپیونده. مهم استدام و استقامت شماست.
خب عده معتقدن که باید با توندای زمانه جلو رفت.
بله.
و اینکه ما بپذیریم با یک هواپیمای پرسرعت در کسر زمانی که نسبت به گذشته حالا ساعت ها می شده از این نقطه به این نقطه بریم، در امر پزشکی، در امر کشاورزی و خیلی چیزهای دیگه، حتی پیشرو هم بشیم، سنتش هم به دست بیاریم.
بله،
اما
بله.
تو هنر بگیم که نباید گذشته ها رو پاس بداریم و اینا ریشه ها هستن و نباید اینا رو دستخوش تحولات مدرنیته کرد، با با این نظرتون چیه؟ این که بیان خب آواز و تحریر الان دیگه گذاشتن کنار دیگه، همه دارن ترانه میخوانن، از اون پاپولارش کردن، مردموارش کردن، پرشنوندهش کردن، در صورتی که این موسیقی مال همه نیست، نه اینکه فقط مال خواص باشه، ولی اگر قرار باشه توده مردم رو جواب بده حتما یه اشکالی درش هست، پس خیلی نمیشه روش ایستاد. این نظرتون رو بفرمایید.
زنده باشین. والا این که میگیم مال همه نیست، اتفاقا جسارت نباشه محضر شما بزرگوار، من فکر میکنم مال همه هست، ولی
واقعا مال همه هست.
یه نکته این وسط،
ارائهش مهمه،
هم ارائهش مهمه، هم آدمیزاد دارای جنبه های مختلفیه. یعنی من خواننده آواز ایرانی که الان در محضر شما هستم، خب حالا چون مثلا 35-6 سالم هم هست فعلا، میتونم که بگم آقا من قبل از این که به محضر شما خدمت برسم، خب یه برنامه ورزشی خیلی پیشرفته ای هم داشتم. خب من تو برنامه ورزشی خودم که نمیتونم آواز ابوعطا بشنوم که، بنابراین میرم سراغ یک خواننده آواز ایرانی هم هستم، میرم سراغ یک موسیقی دیگه ای که بتونه اون نیاز رو در من اقناع بکنه. اما وقتی که قراره به یک موضوعی اندیشیدن تجربه کنم، خب باشه میرم سراغ مثلا باخ، میرم سراغ بتوون، میرم سراغ حالا باز هر بزرگوار دیگه ای که شما بگین، هانس زیمر. حالا موقعی که میخوام به اندازه های بایسته فرهنگی خودم پیوندی رو تجربه کنم، یک حس خاطر انگیزی داشته باشم، فاصله های کرونو بمول در وجود خودم تنین انداز بکنم، بله در اون لحظه هم اتفاقی که در نظر میگیرم اینه که یک سگاه خیلی مادر تخصصی ویژه‌ای میشنوم، یا اینکه یک بیات ترک خیلی مثلا غلیظی رو سعی میکنم که اجرا بکنم، یا فرض کنید که موقع اذان ظهر، موقع اذان مغرب، اون اذان بی‌نظیر جناب مؤذن زاده اردبیلی رو وقتی که میشنوم، میگم مثلا در من تداعی کننده یه روح الارواحی که دلم میخواد اون رو اجرا بکنم. بنابراین ما باید اون حالت، آن این که میگم باید، نه این که باید، بایسته است مقصود منه، بله. اون حالتهای مختلف انسانی رو وقتی که بشناسیم، وقت برای هر کدومش یک مابعضای نیاز، یعنی رفع نیاز در جهان بیرون وجود داره، موسیقی ایرانی هم جزو همون نیازهای معنوی و البته با اندیشه است که میتونه در سبد اتفاقات اندیشناک هر شخصی قرار بگیره.
حالا میتونیم این ورم قویان بیستیم و بگیم که زمان کار خودش رو میکنه، دنیا کار خودش رو میکنه، جماعت و ابنای بشر دارن کار خودشون رو میکنن، خب خوانندگان موسیقی اصیل ایرانی هم به همون نسبت که حافظ و سعدی تغییر نمیکنه.
بله بله،
ما چرا باید وارد این حجم ها بتونه ما رو متزلزل بکنه و بگیم برای این تحریرها بیم فرم جدیدی پیدا بکنیم؟
بله،
خب در صورت غربی ها بتوون، ما موزار، باخ، اینا رو سرشون میذارن و مدرنیسم نه کار خودشون میکنن، اینا همچنان قرن هاست در دنیا داره سمفونی هاشون اجرا میشه بدون کم و کاستی.
آفرین.
شاید تمپوش یه ذره تغییر بکنه، ولی پارتیتور ها یکیست، رهبرانش شاید فرق بکنن، نوازندگانش فرق بکنن، ولی همیشه با همون، حالا اگه کوالیتش کیفیتش هم نه، ولی با همون حس آهنگ و میزان هایی که بسته شده ریتمی که هست اجرا میشه. چرا اونها رو نمیگن باید تغییر بکنه، ولی فوری با آواز ایرانی که میرسن میگن آقا این برای نسل نو جوابگو نیست، تازه نیست.
مثلا سری براف بلا فاصله. من از فرمایش شما یه وام بگیرم اگر وقت داشته باشم.
بله،
ببینید جالب بود، ما توی این روزها و شبهایی که خب سپری کردیم که شب یلدا هم داخلش بود، یه عده خیلی قابل توجه از بچه‌هایی که به حال دیدگاه ادبی یکی مدرن تری داشتن، میگفتن آقا چطور میشه که حافظ پیش بینی بکنه؟ مگه میشه مثلا مگر رمال حافظ که قرار باشه پیش بینی بکنه؟ واقعیتش اینه که چون شما حافظ و سعدی رو فرمودین، اینا سوالاتیه که قبلا پاسخ داده شده، ولی خب ما سراغش نرفتیم. یه آقایی به اسم آقای خلیفه، حاجی خلیفه، در یک کتاب محترم، یک کتاب کشف الظنون، ایشون یه نکته خیلی بامزه داره، میگه این دیوانی که شما ازش تفعل میگیرید، بله البته که پیش بینی میکنه، اما قوانین صحیح جهان رو پیش بینی میکنه. این قوانین همیشه درسته، همیشه اتفاق میفته. بر این رواق زبرجد نوشته اند، به زر که جز نکویی اهل کرم نخواهد ما. این یه گزاره همیشه درسته. دلا معاش چنان کن که گر به لغزت پای فرشتت به دو دست دعا نگه دار. اگر این شرط رو انجام دادی، شرط دوم اتفاق میفته. تو بندگی چو گدایان به شرط موز مکن که خواجه خود روش بنده پروری دانند. این رو می شود که تأمین داد به نغمات باستانی. اون نغماتی هم که نغمات باستانی ما هستن خصوصیت ساختار جهانی دارن. بله بتوون هم همینطور در دنیای خودش این خصوصیت رو داره. ما نمیتونیم خودمون رو بی نیاز از اونها ببینیم. اونها ویژگی های منحصر به فرد جهان شناختی هستن. حالا ممکنه کشفیاتی هم به این وضعیت اضافه بشه. خیلی هم خوب و عالی استفاده میکنم.
باز هم ما رو مهمان میکنید با تنین گرم صداتون.
حال دل چه میپرسی؟ حال دل چه میپرسی؟ کس فراغ تو چون شد گطر بود دریا جشت چشمه بود جیهون شد دل به تنگی سینه راه دیده را چون یاد زر زر خون گردید قطره قطره بیرون شد قطره قطره بیرون شد آیا دل چه می پرسیم کس فراغ تو خون شد
آقا لذت بردم
زنده باشید بزرگواری
جوانه امروزی بخوان به این قدرت و به این حدت و شدت و توانایی و درست شعرخوانی ادبات تحریری رعایت بکنند و آواز رو پاس بدارن به معنای حقیقی کلمش. خب این بیات ترک یا بیات زندی که خوانده شد هم تو این لحظات تو این ساعت‌ها جوابگوه، هرچند که بیات ترک با گوشه روح الارواح اذان مؤذن اردبیلی دیگه همه ایرانی ها حتی بخشی دیگر از مردم جهان که به فرهنگ ایران علاقه دارن شناخته اند و روح حاکم معنوی داره، حکمت درش هست که اگه دوستایی هم باید ترک توضیح بده و اون پاسخ هم بده که جوانا باید چیکار بکنن، صرفا کلاس برن کافیه یا باید استعدادهای پیش نیازهای چه و چون هرچی لازم بگید.
زنده باشید. ببینید همونطور که بهتر از هر کسی خود شما میدونین این که رپرتوار موسیقی ایرانی ردیف هست که اصلا توش هیچ شکی نیست، یعنی باید یک تسلط حداقل متوسطی به ردیف داشت. این که ما بفهمیم این بیات ترک از کجا شروع میشه، اون افشاری تفاوتش با این بیات ترک چیه، اون نوا اصلا به خاطر چی نوا هست، ارتباطی که بین این گوشه ها وجود داره. اجازه بدید من این نکته رو بگم. ما در کلاس های آوازمون اینجا جا داره که من سپاسگزاری کنم از آقای محمد اسماعیل قنبری، واقعا جا داره که سپاسگزاری کنم. ببینید ارتباطی که بین گوشه ها هست رو هم به ما آموزش دادن. اینکه مثلا فرض کنید گوشه چهارم دستگاه شور چه ارتباطی با گوشه اول دستگاه شور داره. ما بعضا توی این سیر آموزش ببینیم که معلم آواز یه روز حالش خوب بوده اونو بالا خونده، یه روز حالش خوب نبوده اون که پایین خونده، بعد دیگه اینا رو این هنرجی‌ها بعد دونه دونه کنار هم دیگه یه جوری بچینن که اون حس و حالی که بایسته هست اونا کشف کنن، در صورتی که نه این حس و حال خودش وجود داره به صورت رپرتوار.
بله.
هست. یا حتی مثلا جاهایی که ممکنه خیلی اوج باشه در صدای بعضی خواننده‌ها تعریف نشه، معلم میتونه بگه آقا این در اون اوج اجرا میشه، ولی من چون نمیتونم اون اوج رو چندانی که بایسته هست اجرا کنم، اصالت نغمه رو ترجیح میدم به رفتن در اون فرایند اوج. واقعیتش اینه که یک نگاه این شکلی باید به خود ردیف وجود داشته باشه. حالا ما ردیف رو با چی میخونیم؟ با صدامون. این صدا رو هم باید بهش پرداخت بشه.